کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست، خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا. خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدية بيشكاه ملكوتي حضرت أبا عبد الله يران وفادارشم صلواتنا بفهم. اللهم صل قال محمد عجل فرجهم مهلك اعدائهم اجمعين. بحث در راه های نفوذ کلان شیطان بود. دو سه تا مسئله اینجا مطرح شد که برای دوستان اجمالا سوال پیش آمد، به این دار اجمالا جواب عرض کنم. یکی مطلب بعضی از سروران گفتودن، ما فکر میکردیم مثلا یک راه های خیلی اساسی باشه که جلوی گناه کردن ما را بگیره. فکر میکنید چه کاری جلوی این کار رو میگیره؟ قرآن میفهمند که پیامبر هیچ امری را از این که به شما بیان کنه فروگذار نکرده. و ما هو علی الغیب به ظنین، ظنین وصادزاد، ظنت یعنی بخل، ظنین یعنی بخیل. یعنی هیچ امری برای شما در نظام هستی و از عوالم غیب نبود الا اینکه پیامبر با دست و دلبازی برای شما بیان کرد. خب پیامبر چی گفته برای ما؟ همینایی که به ما رسیده. منتها گاهی وقتا اونها رو آدم دقت نداره. بعضی از افراد رفته بودن خدمت بعضی از اساتید سلوکی، بهشون گفته بودن که به ما دستور العمل بدین، بعد دستور ذکر داده بودن بهشون. مثلا فرض کنین چه گفتن؟ گفتن بگو لا اله الا الله، منتها با این عدد با این شرایط. خب بعد اینا میگفتن اینه که خودمون میدونستیم، که خودمون میگفتیم. که بعد از مدتی که ملتزم دستور بودن گفتن ای این کاری که خودمون میکردیم الان مدتی انجام میدیم، باز همون کاری که قبلا هم انجام میدیم اصلا آثار ویژه پیدا کرده. خیلی وقتا یک چیزایی هستش که ما میدانیم و فکر میکنیم اینا همجد چیزی نیست، کاری نمیکنه، دست هم دم دستیه دیگه، در حالی که آثار خاص و ویژه داره. به عبارت دیگه فرض کنید که شما یک ابزار فوق العاده کنار دستتون باشه ولی با دقت ازش استفاده نکنید. همون ابزاره که مثلا من مدت‌ها در کنارم بود، با همون ابزار می‌بینیم کسی که دقت داره و با اون آشناست و اهمیتش، کاراییش، آثارش رو میدونه، خوب استفاده میکنه. به همین خاطر بود که شب گذشتم عرض شد که رفقا زحمت بکشن حتما فکر کنن راه‌های ارتقاء ارتباطشون رو با اهل بیت، ببینن چه کارا میتونیم بکنیم که حضور اهل بیت تو زندگی ها پررنگ بشه. سلاحی برنده تر از اهل بیت برای دفع شیطان نداریم، چون هر کار دیگه‌ای بکنیم به اندازه قدرت، توان، اراده خودمون شیطان رو دفع میکنیم. این مثل چی میمونه؟ فرض کنیم ما بچه کوچولو هستیم، میخوایم با یک کسی که قویه درگیر بشیم، ما آسیبی که به اون میزنیم به اندازه توان خودمون دیگه، به اندازه قوتی که پامون داره بهش مثلا یه ضربه میزنیم. یه وقت آدم میره یه فرد بزرگترشو که استاد مثلا ورزش های رزمیه میاره، حالا این رفته آورده اما به پای کی داره حالا به اون به صلاح ضربه میزنه؟ به پای اون فرد. اینو باید توجه داشته باشیم. هر چقدر دیدیم ها کسانی که ارتباط های نزدیکتری داشتن، شفافتری داشتن، ملموستری داشتن، حضور اهل بیت را بیشتر حس می کردن، بیشتر حفظ می شدن. اگر این دهه برای بنده و شما هیچ چیز نداشته باشه جز این که همین دغدغه رو در ما احیا کنه که اگر تا حالا زندگیمون مثلا الف درجه با اهل بیت حشر و نشر داشت، رنگ گرفته بود، انس و حضور و ظهور داشت، حالا بشه الف به اضافه یک. اگر این اتفاق بیفته آخر این دهه فقط همین حاصل بشه، ما آنچه میخواستیم و فوق آنچه میخواستیم الحمدلله رسیدیم. ما نمیدونیم چقدر آثار داره، اتفاقا چون نمیدونیم از کنارش ساده گذشتیم. این نکته اول. نکته دوم که دو سه تا سوال راجع به بحث علوم. ببینید بحث علوم را که مطرح شد، علوم همش عالمن آمدن در جهت ضرر نبوده که، همونایی هم که الان مضره. ببین الان شما هم از موبایل استفاده میکنید دیگه، نه درسته یا نه؟ بعد یک دهه دیگه، دو دهه دیگه، چون موبایل عمرش تو این جامعه چقدره؟ هنوز به دو دهه نمیرسه دیگه، یک دهه است تقریبا آمده، یک کمی بیشتر، سه دهه دیگه که به اندازه یک عمر استفاده از موبایل بشه، مثلا بشه 40 سال. به نظر شما اون وقت اگر تو 30 سال دیگه بشینیم وضعیت سلامت مردم چجوریه؟ چون تأثیرها تأثیر کشنده آنی نیست. توی این قضیه پفک چند بار مثال زدیم دیگه. شما به یه بچه کوچولو میگین عزیزم پفک نخور، ضرر داره، معدت خراب میشه. بعد این بچه میخوره میگه این پدرم آدم دروغگویی نبود که، چرا دروغ میگه؟ بیا من خوردم هیچ کاریم نشد، بنابراین همین الان بخورم الان دردش بیاد که. یه بار دیگه باز این مثال عرض کردم، این ماشین دستورالعمل داره. خب اتومبیل زیر پای شما، حالا شما این دستورالعمل رو مراعات نکنید، باش بد رانندگی کنیم، یه دفعه دنده معکوس بکشیم همونجا که ماشین از بین نمیره که، کی معلوم میشه؟ 7-8-10 سال بعد که این ماشین میخواست بعد 10 سال هنوز سالم باشه، ببینین چی شد؟ خراب شد. بدنم عین همین، نفسم عین همین. حالا آمار سرطان های مختلف، سرطان های عصبی، سرطان های دستگاه، مثلا دستگاه مختلف بدن، اون وقت معلوم میشه ها. حالا توی این علوم بعد چقدر ما سرمایه میذاریم، چقدر نفوذ، چقدر عقول، چقدر افراد واردش میشن که چه کار کنن؟ چیزهایی که بالاخره منفعتی دارد و از اون طرف مضرات تولید کنن، در حالی که خداوند نظامی خلق نکرده که برای رسیدن منفعتهایی به نفوس بندگانش 10 تا ضرر بهشون تزریق کنه. سر این قضیه چیه؟ ما بخشی از علوم را می دانیم و بخش‌های زیادی را نه. همون مثال که راجع به سیب زدم، سیب توش مثلا فرض کنید درمان یک بیماری باشه، ولی خدا صاف ماده مؤثره را قرار نداده، اونی که احاطه مطلق داره این ماده مؤثره را با 10 تا چیز دیگه گذاشته که اونا آثار سوءش رو مثلا چکار کنن؟ خونسا کنن. یه چیزی که تو این بحث قضایی میگن، میگن این مصلح این قضاست، مثلا کل البیزه بلبسل، تخم مرغ رو با پیاز بخور، اون مصلح اونه. این باید یه احاطه‌ای باشه دیگه. بعد در زمان امام زمان دیگه اینا نیستش که مثلا امام زمان بگن این کارو بکنید بعد 5 سال هم سرطان بگیرین بمیرین برین پیکارتون، که اون وقت زمین چیو میخواد بده به اهلش؟ منافعشو، نه مضراتشو. دقت فهمیدین؟ علوم، علومی که ما داریم اول میریم تجربه میکنیم بعد تازه مضراتش کشف میشه. یعنی علم های ما پس از تجربه است، ولی کسی که علمش به نظام هستی، علم مطلق باشه، متصل باشه، علمش قبل از تجربه است. یعنی با تجربه نمیخواد چیز رو به دست بیاره بگه این اشکال رو داشت حالا بیام اصلاحش کنیم، یه اشکال دیگه هم باز 20 سال بعد مشخص شد اینم اصلاح کنیم. این ناشی از علوم محدوده. خب حالا ما چه کار کنیم؟ یک کار در رابطه با علوم، وظیفه ما چیه؟ اولا در رابطه با علوم و در رابطه با محصولات علوم که این صنعت و تکنولوژی و امثال اینها باشه، اون علومی که برای ما توی فضای ذهنیمون تأثیر میذاره، یعنی علوم دانستنی نه علوم صنعتی، همینی که هست که داریم. دقت فهمیدین؟ این وظایف تو دو تا فضا تعریف میشه، یکی تو فضای نخبگانی که تولید علم میکنن، یکی هم تو فضای ماها که مثلا تو فضای مصرف علوم هست. اول مصرفش رو عرض کنم برای اینکه مبتلا نشیم. حالا بعضیاش عرض کردم حرف دیگه توش، مثل نظریه داروین که میگن اصلا مستقیم الغای شیطانی بوده، بعضیش هم نه، بالاخره ما اینقدر دستمون رسیده بیش از این عقلمون نکشیده چون احاطه علمی که نداریم. تون علومی که بحثای مبنایی فکری برای آدم پدید میاره، حتما باید آدم خطکش شاخص اعتقادات خودش را قبل از علوم چه کار کنه؟ مشخص کنه، زمین اعتقاداتش مشخص کنه. یعنی اینا میشه چی؟ چارچوب اعتقاداتی که من یقین کردم درسته. کلکم من آدم و آدم من تراب. این اگه مشخص نشه بزرگان و فحول میلغزن ها، ما که جای خودمون. آقا یه زمانی یه آقای یه کتابی نوشته بود، از کار نداریم اسمشون چی بود، از کسانی بودن که تفسیر قرآن میگفتن 40 سال پیش، ولی اصلا مفسر هم نبودشون. بعد تو اون کتاب از نظریه تکامل انواع دفاع کرده بودن، گفته بودن خب با بعضی از آیات قرآن هم سازگاره، من جمله مثلا این آیه که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند آدم، نوح، آل ابراهیم، آل عمران را بر عالمیان برگزید. بعد گفته بودن خب باید آدمای دیگه باشن که این گزینش صورت بگیره که معنا نداره که، گرچه اون برداشت هم غلط بود، حالا همین حرف هم غلطه، کار نداریم. بعد حالا به ایناش کار نداریم. بعد مرحوم علامه طباطبایی سخت در مقابله این نظریه وایستادن، گفتن این نظر غلطه، قطعا با قطعیات قرآن سازگار نیست. یه آقای پیدا شد خدا رحمتشون کنه، اون مجتهدی هم بودن ولی خب تو قرآن صاحب نظر نبودن، آمدن گفتن، آمدن جمع کنن بین این دوتا رأی، خدا هم این درسته همون درسته، بالاخره جمعش کنه. خب شما بلد نیستی حرف نزن. علامه طباطبایی مفسر زمانه است، اشتباه هم بکنه چیه؟ معذوره. بعد خب زبان قرآن باید به دست بیاد، همه چیز که با جنبه های اخلاقی نمیشه بگیم خب شاید اینم درست باشه، شاید باید نداره، بعضی جا بایده، حتمه، قطعه. حالا شاید شرک هم باشه، شاید خدا هم دوتا باشه، شاید معنا داره اینجا، شاید حریم های اخلاقی جای خودش، قطعیات اعتقادی جای خودش. اگر ما تکامل را بپذیریم خدا میشه دروغگو، معاذالله. مسیحی های نجران آمدن خدمت پیامبر، این داستان دو سه بار شاید گفته باشه، آمدن خدمت رسول اکرم گفتن که حرف، هی صحبت کردن، آقا حجت آوردن، اونا باز نپذیرفتن. خدا فرمود آخرین دلیل را بگو که اگر کسی یه مقدار عقل حداقلی داشته باشه دیگه میفهمه، که اگر دیگه زیر بار نرفت نمیتونه بگه من نفهمیدم، دیگه داره عناد میکنه، بعد از اون دیگه صحبت جریان نداره، بعدش دیگه باید مباهله کنیم. اون چیه؟ الحق من ربک فلا تکن من الممترین. ان دیگه حق آمد، بعد از این جای شک نیست. از این به بعد اگر کسی بگه من نمیپذیرم، یعنی فهمیده عالمن آمدن نمیپذیره. و اون چیه؟ گفتن که خب ان مثلا، فرمود ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. شما چرا میگین عیسی پسر خداست؟ گفتم خب معلومه دیگه، چون پدر نداشت. گفتم خب چون مسیحی هم طبق همین اعتقاد قبول دارن که آدم از خاکه. گفتن خب اگر ملاک پسر خدا بودن، پدر نداشتنه که خب به طریق اولا باید آدم رو بگیم پسر خداست، که اون مادرم نداره که، چرا اونه نمیگین پسر خداست؟ ساکت شدن. حالا اگر آدم بخواد پدری داشته باشه، نتیجتاً چی میشه؟ خدا داره عیسایی که پدر ندارد را تشبیه میکنه به آدمی که پدر و مادر داره. قطعاً دروغه. میگه عیسی مثل آدم است، در حالی که عیسی مثل آدم نیست. خب پس باید خط و مرزهای اعتقادی خودمون رو قشنگ مشخص کنیم. لازمه ورود در علوم چیه؟ قبلش علم واجب یقینی خودمون. حالا من این دومین راه مقابله با شیطانه، اینو عرض کنم. حتما قطعا مطالعه و مشخص کردن اعتقادات. دیدیم کسانی که اعتقادات خودشون رو یقینی نکردن، افتادن تو شک و شبهه هایی که اصلا خدا رو منکر شدن. ها کیو سرزنش کنه آدم غیر از خودش کسی رو؟ ببینید همه علوم هم واجبه هم عبادته. همه علوم، همه علومی که این گرفتاری های جامعه، مشکلات، مسائل جامعه رو باش حل کنن، چون همه مشاغل لازمه. دقت فرمودین؟ منتها همشون واجب چی هن؟ کفایی، به حد کفایت که مسئله جامعه حل بشه، ساختمون سازیش حل بشه، درمان بیماریاش حل بشه. اما تنها یک دونه علمی که واجب عینیه، برای همه واجبه، و اون چیه؟ علم تکمیل نفس. عقاید حق، روش درست سلوک. چون تمام علوم اصلا ارزشش، ارزش همه علوم به چیه؟ به سه تا چیز. موضوعش چقدر ارزشمنده، چقدر پایداره، روشش چیه و نتیجهش چی میشه؟ به این سه تا. خب حالا علمی که موضوعش محدود باشه تا کجا ارزش داره؟ تا زمانی که موضوعش باشه دیگه. بذارید مثال بزنم. فرض کنید شما متخصص درمان بیماری های دایناسور بودین. خب حالا مثلا فرض کنیم که تا پارسال دایناسور داشتیم تو این عالم، منقرض شد، حالا چقدر به درد میخوره؟ اصلا موضوعش نیست دیگه. گرچه در زمان خودش خیلی هم دایناسورها حیوانات با ارزشی بودن، برای درمانشون هم میلیاردی خرج میکردن. کدوم یکی از اینا میماند؟ بمیریم کدوم زمانی میرسد که تمام علوم ما ملحق میشه به همین درمان دایناسور؟ موضوعش نمیمانه، نه زمینی نه آسمانی، که نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. گفتم همه علوم لازمه، واجبه، خوبم هست، اگرم کسی با نیت خیر انجام بده میشه جزء عباداتش، به همین خاطر واجب کفایی هم شده. اما تفاوت اون علوم با علم حقیقی که علم حقیقت شناسیه اینه. دستاوردش چی میشه؟ حفظ و صحه جسد، راحتی جسد، ساختمون خوب، تمامه اینا همش برمیگرده به جسد دیگه، بیش از این که نیست. نفس کجا رفت؟ اون علمی که نفس را تکمیل کنه، این واجب شماست، به همین واجب عینی شما هم هست. بعد اگر این اتفاق نیفته، عقاید در هجوم کسرات علمی برباد میره. پس یک، برای مقابله با وساوس شیطانی، مشخص کردن اعتقادات. کلاس میخواین برین، کتاب میخواین بخونین، چون اعتقادات اینطوری نیست با نفس که بیاد بره تو وجود آدم. این اولا. دو، تفکر رو منشأهای پیدایش چیزایی که آدم قبول میکنه از علوم. از کجا پیدا شده؟ باید نگاه کن. سه، تأمل روی رقبای این نظریات علمی. اونی که دیدیم اینا تو کدوم علومه؟ علومی که میخواد باوری در شما شکل بده، مثل علوم انسانی نوعاً که مبانی داره. و چهار، تفکر روی آثارش. این آثار اعم از این که باور باشه یا نه، آثار وجودی. گفتم 20 سال دیگه ببینید که اگر تحقیقاتی بشه، منشأ چند تا از بیماری ها همین موبایل خواهد بود. این از تکلیف ما. اونایی هم که تو سرچشمه تولید علم نشستن، اونا باید تولید علم بر اساس حداقل چارچوب‌های اسلامی بکنن، که این بحثش مطرحه دیگه که باید انجام بشه. چون وقتی که تو چارچوب حداقل آدم داره حرکت میکنه، میزان اختلافاتش، انحرافاتش، عوارض جانبیش چی میشه؟ کم میشه دیگه. این نکته اول. پس خداوند نظامی خلق نکرده که یک سود بده 10 ضرر به آدم برسونه. یعنی اگر امام زمان بیان، موبایلی به شما خواهند داد که عوارضی هم نداشته باشه. ما چون اونا رو خبر نداریم چجوری میشه عوارضشو خونسا کرد، چجوری میشه به موبایل برتر دست یافت، باید پله پله هی خراب کنیم تا به دست بیاریم، 10 سرطان ایجاد کنیم تا بعد بفهمیم که حالا باید اشعهشو کنترل کنیم، مثلا اشعهشو تغییر بدیم از ایکس به امواج الکترومغناطیس. اول عکسا چجوری بود با امواج این ام آر آی؟ با اون چه فرق داره با عکسای سی تی اسکن و اینا که الانم هست دیگه؟ یکی از دلایل تغییرش این بود، گفتن امواج الکترومغناطیس عوارض جانبی کمتری داره، دیدن ای عجب عوارضی داره، هی به فکر اصلاحش افتادیم. یعنی پله پله هی خراب کنیم تا این چی از آب در میاد. اینطوری ما داریم حرکت میکنیم. منشأش هم علم ناقص. خیلی خوب، این مطلب اول. مطلب دومی که راجع به همین بحث علم باید دقت کرد، فهمیدن خب خیلی از این مسائل علمی داره نتیجه میده. ببینید یک مغالطه‌ای باید آدم دقت کنه، و اون مغالطه خلط بین هست، خلط یعنی مخلوط شدن، خلط بین هست و خوب. خیلی چیزا هست دارای اثر واقعی هم هست، داره جواب هم، اگه هیچی جواب نده که استفاده ازش نمی کنه کسی، دقیق فهمیدین؟ اما چجوری داره جواب میده؟ با چه قیمتی داره جواب میده؟ با چه عوارضی داره جواب میده؟ الان ما خیلی از علوم داریم که هست، موسیقی هست دیگه نیست، آثار هم داره، شما میتونید آثار روانی درش ایجاد کنید، در فرد شادش کنین با موسیقی های شاد، ناراحتش کنین، نمیدونم تو خودش ببرید، افسردش کنین، همین کارا رو میشه کرد. خب حالا چون هست و آثار واقعی هم داره، یک واقعیتی رم پشت سرش هست و از واقعیتی حکایت میکند، پس حالا خوبم هست. یا از جاهای دیگه ببینید، مثلا یک قاضی میتونه یک رمال، یک فالگیر از اینه که با جن ارتباط دارن بیاره کنار خودش بذاره، بعد افراد که طرح دعوا میکنن چکار کنه؟ بگه این بچه بیاد تو آینه ببینه، بعد این بچه میگه مثلا این آقا مثلا فلانی رفته از خونش دزدی کرده، اصلا دزد رو ندیده تا حالا، واقعا هم درست میگه، اینا واقعیت داره، آدرس هم میده میگه اموال تو فلان خونه است برین بردارین، اما این کار حرامه در عین اینکه واقعیت داره. هر چیزی که واقعیت داشت و هر چیزی که منفعت فی الجمله داشت که خوبم نمیشه دیگه. اصلا خداوند راجع به شراب و قمار چی فرمود؟ میگه اصلا منفعت داره و اسم هما منتها اکبر من نفعه هما. اینطور نیست. اینجا اگر اصلا اینطوری بود اصلا امتحان نبود. یک طرف فقط ضرر، فقط اذیت، فقط مشقت، فقط ناراحتی، یک طرف فقط خوبی، مخلوطه. اگر اینطور بود دیگه هیچ کس سراغ معاصی نمیرفت که، به خاطر منافعش، لذتهاش، خوشیهاش، استفادهاش میرن سراغ معاصی. هیچ آدم عاقلی میره لجنهای متعفن توی کنار جوب رو بخوره؟ مشخص هر کس چه در طریق حق چه در طریق باطل یک گزینه‌ای رو داره انتخاب میکنه، تصمیم میگیره یک کاری رو انجام بده به خاطر منفعتی که روش احساس میکنه. چون ما شر مطلق تو این عالم نداریم، منطقه با عقلمون باید چه کار کنیم؟ منفعتهای اعلا را گزینش کنیم. خب پس هست و آثار دارد، حتما آثار داره، ولو علوم باطلی مثل سحر که اصلا ساحر حکم اعدام داره، تأثیر میذاره دیگه. یک سوال دیگه راجع به اون مطلب که عرض کردم، فردی رو روی یک نقطه از مغزش تأثیر میذارن بعد میگه من مسیح رو دیدم، این برمیگرده به پاسخش به اثر متقابل جسم و روح. ببینید یه مثال بزنم اصلا روشن‌تر از این. شما الان بندر دارین میبینین دیگه، نه؟ دارین میبینین دیگه. اگر یک فیلم برداری خیلی قوی باشه بتونن سه بعدی نشون بدن اینجا یک تصویری را، اینقدر شفاف باشه که شما قدرت تفکیک نداشته باشه چشمتون، بازم دارین کیو میبینین؟ بازم بنده رو میبینین، در حالی که من اینجا نیستم. به عبارت دیگر واقعیت اون در عالم واقع اتفاق میفته، اون واقعیت وقتی که اتفاق میفته در نفس، کسی که واقعا امام ببینه، کسی که واقعا نماز بخونه، بعد یک آثاری از طریق سلسله اعصاب در بدن هم اتفاق میفته دیگه. شما خجالت میکشین، خجالت یک امر نفسانیه یا یک امر بدنیه؟ خجالت، عصبانیت، شرم، اینا همه نفسانیه دیگه، منتها این نفس که منقطع از بدن نیست، حالات نفس در بدن اثر میذاره و حالات بدن در نفس. شما یه شب خیلی با خستگی بخوابین، یعنی نماز بیحال میکنین، به همین خاطره که شریعت دستوراتش جامعه، میگه تو نمیدونی چه کارهایی بکنی روی جسمت اما در نفست تأثیر میذاره. یه بار دیگه شاید عرض کردم، توی دستورات استاد ما به شاگرداشون میفهمدن این لقمه ها رو خوب بجوین، بعد افراد گمان میکردن مثلا که مثلا برای سلامتی، دستور سلامتی تو روایت هم هست دیگه، جو دل مسخ. بعد ایشون میفهمدن این کار ملکه صبر را در شما افزایش میده، فقط این نیستش که این با بزاق ترکیب بشه و بره تو این مسیر بهتر هضم بشه، سرمنشه ها جاهای دیگه است. پس پاسخ این سوال برمیگرده به اثر نفس در بدن و بدن در نفس. بعد شما در واقع اثر بگیرید در بدنتون ظهور و بروز میکنه، در واقع اثر نگیرین اون خیال این میاد. این مطلب بعد. و اما راجع به بحث هنر، از داستان شروع کردم. ببین مکتبیه به نام رومانتیسم، رومانتیسم یا رومانتیک، رومانتیسیسم یک اصولی داره برای خودش. من اینا رو خدمتون خیلی مختصر عرض کنم. یه صلوات خط بفرمایید. این مکتب تقریبا 270-300 سال پیش درست شده. اولین کسی که اصلا این مکتب رو درست کرد ویکتور هوگوه. در دو جا هم این مکتب شیوع پیدا کرد، یکی تو ادبیات، یکی هم توی موسیقی، که مادر موسیقی های پاپ، راک، جاز، امثال اینها همین مکتبه. اصلا خود رومانتیسم که یک اسم لاتینی از رومانتیکوس میاد، یعنی چیزای عجیب و غریب، هوسبازی، دروغ پردازی، اصلش اینجاست. بعد از این معنای اولیه منتقل شد به معنای دلانگیزی. چه دلانگیز؟ گوته که خودش هم تو همین فضا قرار داره میگه رومانتیسم یک بیماریه در برابر مکتب کلاسیک. مکتب کلاسیک چی بود حرف حسابش؟ میگفت داستان که میخوای بنویسی، کاری که میخوای بکنی، رمانی که میخوای بنویسی، واقع گرا باشه، یعنی به واقع ناظر باشه. این مکتب چی شد پدید آمد؟ یک داستان مفصلی داره که ریشه در کلیسا و قرون وسطا و عصر روشنگری داره. در حقیقت این مکتب ضد دوران روشنگریه. شعار دوران روشنگری چی بود؟ عقلانیت. مثل اینکه شعارش، شعار دوران اون قرون وسطا چی بود؟ مذهب بود، که نه اون مذهبش مذهب بود البته، نه این عقلانیتش. عقلانیت دیشب صحبت شد که اون مذهب هم در حقیقت ضد مذهب عمل میکرد در لباس مذهب. خب نوعاً منظورشون از عقلانیت، عقلانیت تجربیه ها، نه عقل فلسفی. این مکتب پایش بر خیال پردازیه، پایش که در حقیقت رومانتیسم مقابل و متضاد واقع گرایی، مقابل خرد، خودشون میگن ها، معنا میشه. به عبارت دیگر یعنی گوش به فرمان احساس. خب در ادبیات مثل هوگوی، مثل ژان ژاک روسو، مثل لامارتین، مثل استاندال، که اینا کتاباشون گر رو گر تو دست بچه ها میره، اینا اون قدماشونن ها، این خانم معروفیه یه کتابی داره که فیلمش هم درست کردن، یکی میاد قطعه های مرده ها رو به هم وصل میکنه، بعد یک جریان الکتریکی بهشون وصل میکنه، زنده میشه، یک هیولایی درست میشه. اسم معروفی داره چی؟ فرانکشتاین. این تو این مکتبه. بعد چجوری این داستان شکل گرفته؟ این خانم به اضافه چند نفر دیگه، شما منشأ ها نمیدونید کجاست، که ما که نمیشناسیم، که بعد میبینی عجب منشأش کجا بوده. منشأ ها رفقا در نفس شما تأثیر میذاره، گرچه اون منشأ را ذکر نمی کنه. حالا بعضی چیز هست اینجا گفتنش هم شاید مصلحت نباشه. مثلا داستانایی که کافکا نوشته پرم هست، همش هم به فارسی ترجمه شده. اونجا مثلا توی داستانش توی قسمتش داره که چون از عبارات رمزی خیلی زیاد استفاده کرده، ترافیک ماشین ها بوده. بعد این دوستش که بعد از چون بعد از مرگش اصلا آثارش چاپ شد، یهودی هم هست، دوستش میگفت، خودش به من گفت وقتی که من داشتم این قسمت رو می‌نوشتم ترافیک ماشین ها به سرعت در حال عبور بود، این عبارتش، در حالی داشتم این عبارت رو می‌نوشتم که عذر میخوام دیگه ناچارم بگم، داشتم فکر میکردم یا داشتم این انزال انجام میشد. نفس نویسنده در جان افراد اثر میذاره، نفس او در نفس شما اثر میذاره. این رمان که فقط 4 کلمه نیستش کنار هم چیده شده باشه. نفس فروشنده تو کالایی که شما میگیرین اثر میذاره. این که به شدت به ما تذکر دادن فلینظر الانسان الی طعامه، بعد حضرت فرمودن ای الی علم ممن یأخذه، داره از کی میگیره ولو حرف حقو. چون فقط که این ظواهر که نیست، حرف حقیه، از کی داره میگیره؟ اون حرفا با لفظ منتقل میشه، ولی همراه اون الفاظ حالات نفسانی معلم به شاگرد منتقل میشه. اینا اون قسمت های نانوشته کتاب هاست که به شما منتقل میشه. بعد آدم نمیدونه چرا اصلا حال ندارم من عبادت کنم، چه شوق ندارم. بعد تو موسیقی هم هوفمن و بتهوون و شوپن و اینا تو همین مکتبه. بذارید من اصول رمانتیسم رو بگم، قضاوت با خودتون. اصول رمانتیسم: 1، اهمیت به فردیت و احساس در مقابل تعقل. 2، احساس به خاطر خود احساس. خود احساس موضوعیت داره، نه به خاطر یک امر مقدس تر بالاترش. 3، عدم تبعیت از قوانین ثابت و تبعیت از امیال ذهنی. 4، غلبه احساس بر عقل. 5، استفاده از هنر برای تحریک احساسات. 6، آزادی مطلق در به تصویر کشیدن هر بخشی از زندگی. یک اصل تو این مکتب. 7، نمایش فضاهای خیال انگیز، حالات غیر عادی و گاه جنون‌آمیز انسان‌ها. 8، نمایش طوفان هیجان و طبیعت سرکش انسانی. 9، کوشش برای فرار از واقعیت. همش در مقابل دستورات انسان و اسلامه. یعنی انسان به ما هو انسان میگه عقل حاکم باشه. از این موارد، خب خیلی فراوانه دیگه. بعد کم 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 خیلی نامحسوس چی میشه؟ عادی سازی میشه. به طوری که ما مثلا میدونیم پارسال چه کار کردیم. همه بچه‌هایی که محصلن میتونن پارسال چقدر درس خوندن، چه درسای خوندن. کاسبا حساب دارن. چند شب پیش یکی از رفقا میگفت من مثلا سال پیش دقیقاً مثلا فرض کنین 30,500,000 در آوردم، 22,700 قرض داشتم، حالا خمسم چقدر میشه؟ خب چقدر بدهی داریم، چقدر خرج کرد داشتیم، چقدر کاسبی داشتیم، اما در سال پیش چقدر تهذیب کردیم، چقدر مقابله کردیم با شیطان، چه قدم هایی برداشتیم. این چقدر نامحسوس به غفلت میندازه. اصلا اساسا کارش نامحسوسه. به همین خاطره که ما نمیتونیم مقابله کنیم. وقتمون تمام شد متاسفانه، میخواستم راجع به این قضیه بیشتر صحبت کنم. پس ما بحث مداخله شیطنت شیطانی را در علم اجمالا میبندیم همینجا، بقیهش به پیگیری خود دوستان. بحثش در هنر را هم گفتیم. ببینید بزرگان گاهی وقتا توصیه هایی فرمودن، اینایی هم که میگیم مطلق نیست. گفتن راجع به ویکتور هوگو، چون من دیشب هم صحبت کردم، حالا این که آیا اون بزرگان از این نکات هم بهشون رسیده یا نه، شاید نرسیده باشه. ما به اندازه ای که اطلاع داریم مسئولیت هم داریم دیگه. شما الان به زمان حاضر خودمون نگاه نکنید که هرچی الان بخواید به اصطلاح به دست بیارین، در کسری از ثانیه دو تا کلید میزنید به دست بیارین. یه 40 سال پیش اگه کسی میخواست اطلاع به دست بیاره، مگه به دست میآورد؟ حالا از کجا من برم شرحال ویکتور هوگو رو به دست بیارم؟ حالا رومانتیسم چیه باز؟ منشأش چی بوده که وقتی که این همین داستان خوناشام رو که تو همین داستانای رومانتیسمه و که جزء که رمان‌های پرفروش هم هست، گفتش که اون یکی از کسایی که تو اون مجموعه بود در لندن هم ظاهرا نوشته شده، گفت ما در دریایی از جنون، عیش، عشرت غوطه می‌خوردیم که این کتاب محصولش شد. بعد ابن سینا میفهمد که بابا من داستانه که نویسندش آدم خیلی پاک و منزه هم باشد نمیخوانم، چون ذهنم و عقلم رو تحت شعاع قرار میده. اون که تصریح داره که ما در که این در دریای این عبارت چه آوردم، حالا اگر لازم بشه فردا شب میخونم، در دریایی از جنون، عیش، عشرت و لذت، یک چند تا مرد و زن با هم دوست بودن، بعد در یک خانه در لندن چند دو هفته 15 روزی همچی چیزی تجربه میکردن، چیزهای مختلف رو، و بعد داستان نوشته. و بعد اتفاقا دیدم یه جا نوشته 100 رمانی که 100 کتابی که باید تو هر خانه باشه. این مواردی که گفتم تو اون 100 تا بود. هیچ کتابخانه ای نوشته نباید خالی از اینا باشه. بزرگترین چکش ها را داریم رو حساس ترین شیء نظام هستی میزنیم، بعد میگیم خب بچه ما حال عبادت نداریم. آدم عاقل که میخواد اسیر کمند شیطان نشه، هر چیزی را که میخواد بخوره قبلا چه کار میکنه؟ احراز میکنه که این مفیده یا نه. نمیگه بخوریم ببینیم حالا سم بود یا مثلا نافع بود. هیچ عاقلی اینو میگه؟ بخوریم ببینیم میمیریم یا قوی تر میشیم. هیچ کس میگه ببینیم چی میشه؟ ولی درباره نفسمون این کار رو داریم میکنیم. آخر از زمان زمان عجیبیه. این مقدار تتمهی داره این بحث. و اما خود ویکتور هوگو چجوری بوده؟ بد بوده؟ خوب بوده؟ اون که شخصیتی داره که میتونید مراجعه کنید. چون عرض کردم بعض از بزرگان سن گفتن کتابش جالبه. حالا گرفتاری هم بیشتر از این حرف هست البته. فردا بیشتر عرض خواهم کرد. هوشیاری و دقت عامل نجات، هوشیاری و دقت. لیهلک من هلک عن بینت و یحیی من حی عن بینه. آن که میخواد هلاک بشه با اتمام حجت و روشنی تام هلاک بشه، و آن که میخواهد نجات پیدا کنه با هوشیاری تام و روشنی تام. یعنی تک تک ما میریم تو کتاب فروشی، خیلی چیز جالبیه. خب من از شما سوال میکنم، مگه کرک چیز جالبی نیست؟ جالبه دیگه. مگه مواد مخدر جالب نیست؟ مگه مشروب جالب نیست؟ مگه هر چیز جالبی آدم سراغش میره؟ حالا اون چون آثار جسمی داره آدم میفهمه، حس دیگه. بلای بزرگ قرن ما حس محوری. اونو آدم متوجهش نیست. باید واقعا توبه کنیم ها، برگردیم ریز ریز زندگیمونو محاسبه کنیم. مدت محدود در مقابل ابدیت، یک مثقال از این مدت، از این نفس، از این توان، از این انرژی حساب و کتاب داره. قدرت عهد شباب می توانست مرا تا به خدا پیش برد، لیک بیهوده تلف گشت جوانی هیهات. داشتم اتفاقا جالبه، امشب هم شب ظاهرن که از حضرت جناب حر گفتگو میشه. حر رو حضرت تشبیه کردن. حر نمونه قرآنی هم داره. نمونه قرآنیش سحره فرعون هم. سحره فرعون آمدن مقابل حضرت ابا عبدالله، حضرت موسی قرار گرفتن دیگه. حضرت موسی یه تشر بهشون زد، ویلکم لا تفترو علی الله فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا. وای بر شما، چه کار دارین میکنین؟ اینا ادب کردن و سر پایین انداخت. عین این کار رو جناب حر انجام. اتفاقا غیر از حر هم کسایی بودن که در سپاه مقابل بودن، دو سه نفر رو تاریخ گزارش داده که اونا هم برگشتن به جانب حضرت ابا عبدالله. بالاخره در توبه باز است و حق دستگیر. اگر از اون طرف به شیطان اجازه وسوسه داده شده، هیچ نفوذی هم نداره. ان کید الشیطان کان ضعیفا. اگر ما تو سری خور شیطانیم، ما ببین چقدر ضعیف کردیم خودمونو. وگرنه اینقدر احرم های محکم، دستگیره های مستحکم، عروت الوثقا قرار داده که شیطان که هزار تا شیطان هم پشت سر هم بکنن و پشت به پشت هم بدن، به یک اراده اونا محو میشه. اینو باید به دست بیاریم دیگه. و چقدر ساده اون توجهشون رو در اختیار ما قرار دادن. هر کسی هر آن خواست به درگاه خدا بره، بره. هر کسی هر آن خواست با اهل بیت اتصال برقرار کنه، بکنه. وقت قبلی هم نمیخواد. بزرگترین حقایق هستی چقدر دیگه تواضع میخواد. هر کسی هر آن هر کار کرده، وقتی که هر، چون اون پریشب خوندیم دیگه، حضرت هر جا میخواستن من میامد جلوشون وای میستیم نمیذاشت برم. بعد وقتی که گفتش که یکی از یارای حضرت گفت بریم باشون درگیر بشیم الان اینا رو تار و مار کنیم، گفتن نه من شروع به جنگ نمی کنم. حضرت بهش گفتن بذار بریم، گفت نمیشه مأمورم و معذور. آب رو هم هر بست دیگه، چون دستور از ابن زیاد رسید که اینها رو در عراء خوندم دیگه، عراء زمین عریان بدون سرپوش، یک جایی که یه تکیه‌گاهی نداشته باشن. مقصودش هم این بود که اگه خواستیم حمله دست جمعی بکنیم راحت بشه، یعنی در یک بقعی در یک جایی بتونن پناه بگیرن آرامشی داشته باشن نباشه. بعد با تمام این اوصاف موند و فکر کرد و اون ادبی هم که به خرج داد، کفششو آویزون کرد به گردنش که این حاکی از ندامت و شرمندگیه. آمد گفت یا ابا عبدالله قد کان منی ما کان، دیگه نیاز نیست بگم چه کردم، آنچه تونستم بدی کردم دیگه. فحلی من سبیلن، یک راهی هست که من برگردم. بعد توی بعضی از روایات داره که حضرت مثلا در آغوشش گرفتن پذیرفتنش و بعدم اولین کسی شد که رفت و جنگید. دیگه ما هرچه باشیم شمشیری نکشیدیم، راهی نبستیم، به حسب ظاهر دیگه. بالاخره غلبت علینا شقوتنا، بیچارگی ها، بدبختی ها، هوای نفس ها غلبه کرده. همه ما هم بالاخره یک جاهای زمین خوردیم، مشکلاتی داریم، اون دستگیری محکم را هم در اختیار هممون قرار دادن. حرم و دارم بلب یا حسین این زمزمه، حرم و دارم بلب یا حسین این زمزمه، من پناه آورده ام بر تو یا ابن فاطمه، توبه ام را کن قبول ای گل مردی حسین. سیدی مولا حسین، سیدی مولا حسین. همه همون خودمونو بزنیم جای هور و این به زبان خودمون بگیم که ما هم پشت سر هور آمدیم خدمت شما. سیدی مولا حسین، سیدی مولا حسین، تو کریمی تو کریم، تو کریمی تو کریم، من غلام کوی تو، تو گواه از حال من، من خجل از روی تو، بر سرم افتاده با عشق تو سودا حسین. سیدی مولا حسین، سیدی مولا حسین، سیدی مولا حسین، سیدی مولا حسین، بر سرم افتاده با عشق تو سودا حسین. در آخرین لحظه عاشق امام حسین شد. با امید عفو تو سر به زیر افکنده‌ام، با امید عفو تو سر به زیر افکنده‌ام، از تو و از زینب و کودکان شرمنده‌ام، گو ببخشد مرا زینب کبرا حسین، سیدی مولا حسین.